بعد میاد تو لایه زبان، یعنی ما مثلا به اون طرف مقابل یه انگی رو میزنیم، یه
بله
برچسبی رو میزنیم، بعد این برچسب خودش احساس انزجار میاره. بعد توی لایه بالاتر یک گروه اجتماعی ساخته میشه، یه مایی در مقابل آنها ساخته میشه و
درسته.
متوجه یهو میبینیم یه دو قطبی اینجا ساخته شده که ترامپ داره میگه اینا در ما بین خودشون اختلاف دارن، در صورتی که هیچ اختلاف واقعی نیست، یک اختلاف پنداریه، یعنی یه ایلوژن، یه توهمه که ما جدی گرفتیمش.
درسته. و جالبش هم اینه که جناب بعد ما ممکنه که نسبت به ترامپ یا نتانیاهو دچار سندروم استکهلم بشیم. همین
بله
ماجرایی
بله.
که میگفتن دارن میان ما رو نجات بدن، نمیدونم آخه خیلی دارن زحمت میکشن، این همه هزینه کردن، ناو آوردن، هواپیما آوردن که ما رو نجات بدن. این دقیقاً مساق عینی سندروم استکهلم که ما در بعضی از موارد شاهدش هستیم توی این جامعه.
بله بله. اصلا ببینید یکی از اتفاقاتی که رخ میده وقتی که سیستم لیمبیک بیش فعال باشه، آمیگدال دچار تورم یا بزرگ شدن میشه و هیپوکامپ که تو همین سیستم هست یه مقدار مورد خدشه واقع میشه. مورد
بله.
خدشه واقع میشه یعنی یا کاشت حافظه کاذب براش میشه، یعنی یاد اون ملت یا اون مردم یادشون میره که این آمریکا تا همین 9 ماه پیش داشت شما رو میکشت، همین اسرائیل داشت همین مردم رو میکشت، چجوری خیرخواه شد، جنگ 8 ساله رو یادشون میره یا 28 مرداد رو یادشون میره، اون حافظه ابی میره، یک کاشت حافظه کاذب میشه. و اصطلاحا برای هیپوکام یه اثر حقیقت خیالی رو قائلن، یعنی یک امر دروغی نهادینه میشه در اذهان که آقا اون طرف میخواد بیاد برای شما کمک بیاره و یه خیاله و هیچ ربطی به واقعیت نداره. و این خودش دلیل مهم ربایش هیجانی هستش و این نکاتی بود که درباره ربایش سیستم لیمبیک به ذهنم رسید. خلاص
حالا صحبت کردی که جناب بعد ممنونم ازتون اول، ولی خب من اول صحبت هم در مورد یک منطقه صحبت کردم و اونم عرض کردم که توی قشر پیش پیشانی که خود 3 تا منطقه داره، ما محوریت بحثمون آناتومیکی روی محور مرکزی جلویی هست. خب
بله.
چرا این رو عرض کردم؟ به خاطر اینکه این محور اصلی تصمیم گیری، قضاوت، قانون پذیری و از همه مهمتر تبعات پیشبینی تبعات قانون و قانون گریزی هست. خب
بله.
دلم میخواد اگه لطف کنید توی بخش بعدی، بالاخره ما همه انسانیم و میتونیم که یک سری قوانین تو هر کشوری وجود داره، آلمان بری، آمریکا بری، فرانسه بری، نمیدونم جیبوتی بری، ایران بری، هر جا بری یه سری قوانین مدنی وجود داره که تحلیل کردن و به یاد سپردن و یادگیری این قوانین مال همین بخشی که خدمت شما عرض کردم. اما تو بخش بعدی لطفا برام توضیح بدید که چی میشه که این مدار دچار اختلال میشه و فرد نمیتونه پیشبینی درست و قضاوت درستی در مورد تبعات قانون شکنی خودش بشه و بعد یهو دست میزنه به وقایعی مثل 18 و 19 و غیره. خیلی متشکرم ازتون. من از عزیزان شنونده دعوت میکنم که در بخش سومم حتما با بحث جذاب این برنامه سبز فیتور با جناب حمیدرضا بدر عزیز همراه باشند.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ. رادیوی جوان.
دوستان خوبم، با آقای حمیدرضا بدر عزیز که داشتیم صحبت میکردیم رسیدیم به اینجا که ما دچار یک اضمحلال مداری در تصمیم گیری، قانون پذیری و پیشبینی تبعات قانون شکنی و قانون گریزی شدیم که میگم منتج شد به وقایع مثل 18 و 19 دیما و غیره. اما صحبت سر اینه که جناب بدر، توی برنامه سبز سفید سرخ ما سعی میکنیم که مفاهیم بزرگ رو به زبان ساده برای دوستان جوانمون توضیح بدیم که اونها هم با مفاهیم، حالا هر مفهومی فرقی نمیکنه، مفاهیم علمی، اجتماعی، سیاسی و غیره بهتر آشنا بشن. به زبان ساده برامون بگید که یک فرد چطور میشه که نمیتونه عواقب رو پیش بینی بکنه یا عواقب رو پیش بینی میکنه ولی اون رو خیلی کم میپنداره. خب و بعد دست به اتفاقاتی میزنه که شاهدش هم بودیم.
ببینین همونجوری که خودتون ابتدای بحث گفتین، قشر پیش پیشانی مخصوصا ناحیه برودمن 9 10 11 46 47، اینا نواحی هستند که به تفکر منطقی، برنامه‌ریزی، کنترل تکانه، قضاوت اخلاقی، ارزیابی پاداش و اخلاق به اینها اختصاص داره.
بله.
ولی خب سوال اینه چجوری اینها دوچار اضمحلال یا از مدار خارج شدن میشه؟ ما تا حالا مقدمه گفتیم که بگیم اینا چجوری ضعیف میشه تا حدی.
بله.
در رابطه جنگ. اما مهمترین اتفاقی که توی جنگ شناختی برای اینها اتفاق میفته، پدیده‌ای به نام یا تکنیکی به نام بمباران اطلاعاتی یا information overload. این چه اتفاقیه؟ اتفاقیه که من شما اگر قبلا یه بار تو روز اخبار میدیدیم، الان داریم 24 ساعت گوشیمون کانال‌ها رو چک میکنیم و کافیه که این اخبار با یه سوگیری خاصی باشه، یعنی اینکه من و شما دارای سوگیری‌های شناختی هستیم، اما اون کسی که پشت یه کانال نشسته داره این سوگیری‌ها رو تسلیحاتی میکنه.
بله.
به زبان ساده اونی که نشسته داره یک خبرهایی رو انتخاب میکنه، توی انتخاب اینکه چه خبرهایی رو با چه لحنی، با چه عکسی، با چه زمانی منتشر کنه،
با چه کلیدواژه‌هایی،
چند درصدش دروغه، چند درصدش راسته، چند درصدش چیه، در چه زمانی، چقدر از واقع گذشته، اینکه روایت اولو داره انجام میده یا غیر اینو انجام میده. همه اینها در کنار هم به علاوه پمپاژ بسیار بالای اخبار، واسه پدیده میشه به نام بمباران اطلاعاتی. وقتی این اتفاق میفته، ظرفیت محدود حافظه‌ای ما که ناحیه 46 از اشغال میشه.
بله.
این پدیده باعث خستگی تصمیم میشه اصطلاحاً.
بله.
یا خستگی تصمیم گیری. وقتی این اتفاق میفته، ما توانایی تحلیلی انتقادیمون رو از دست میدیم. توانایی تحلیلی انتقادیمون رو که از دست بدیم، ما یه پدیده‌ای رو از دست میدیم به نام فراشناخت یا متاکاگنیشن. یعنی چی رو از دست میدیم؟ یعنی این رو از دست میدیم که بتوانیم در مورد فکر خودمون فکر کنیم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه من فکر بکنم آقا الان حکومت اومده مثلا یه کشتاری رو انجام داده، نمیام فکر کنم خب چرا حکومت باید همچین کاری رو بکنه، اصلا نفع حکومت از این کار چیه، اگه این کار رو بکنه جز به ضرر خودشه، جز به ضرر اینه که امنیتش از بین میره، جز به ضرر اینه که در آستانه جنگ قرار میگیره، جز هزار تا مشکلیه که براش پیش میاد. یا میگن آمار کشتا این نفره، فکر نمی کنه چرا باید آمار رو دستکاری بشه، چرا آمار انقدر غیر طبیعی رفته بالا که اندازه 2 سال کشتار غزه توی یه شب میگن کشت اتفاق.
دقیقاً.
یعنی که نمیتونه فرد فکر کنه و تأمل کنه و تفکر کنه که چرا و به چه دلیل من دارم اینگونه فکر میکنم. اصلا دچار خستگی تفکری هم میشه فرد و سطح گلوتومات در مغز میاد پایین و اصلا میانبرهای عصبی، تعصبات شناختی و همه اینها در کنار هم دست به دست هم میده تا فرد اصطلاحاً وا بده فکرشو.
بله.
یعنی بده همینی که این رسانه میگه درسته دیگه، مثلا ازش بپرسید چه خبر، میگه بزن فنال کانال ببینیم چی میگن، خبر همونیه که اون میگه، چون دیگه خسته شده. اصطلاحاً یه بمباران اطلاعاتی رخ میده برای اون فرد و وقتی این بمباران اطلاعاتی به صورت جهتگیرانه برای افراد رخ میده، خود به خود ما میبینیم که آقا یک نفری خیلی راحت ممکنه تفکرش به اشتباه این باشه که نه دیگه من باید 18 دی برم بیرون فلان کارو بکنم فلان کارو بکنم. یعنی سطح خشونت هایی رو ممکنه ما از نوجوانانی ببینیم که باور نکردنیه، ولی واقعیت اینه که وقتی تحت بمباران اطلاعاتی یک سری رسانه ها این افراد قرار میگیرن در طولانی مدت، خود خود این مغز، حالا قدیم میگفتن شستشوی مغز، اما الان از اصطلاح های تکنیکال و مصطلحش استفاده میکنن، میگن سرریز اطلاعاتی، اشباع بار شناختی، خستگی تصمیم گیری. و این اتفاقات اتفاق میفته به دلیل پمپاش های دروغی که رخ داده.
حالا جناب بدر عزیز، ما الان مسئله رو با هم دیگه واکاوی کردیم، ما الان یه سری موارد رو در مورد المان های جنگ شناختی و کار به اینجا رسید که فهمونید بمباران خبری داریم میشیم و درستم هست. خب حالا برای اینکه این اتفاق نیفته، ما دوچار دو قطبی سازی افتراقی نشیم، دوچار اون استرس نشیم، دوچار اون هیجانات نشیم، یکی دو تا راهکارم از زبان شما بشنویم.
سلامت باشید. پس من خیلی سریع میگم. ببینید، یکی دیگه از اتفاقاتی که رخ میده در سیستم مغزی ما بحث سیستم پاداشه یا سرکوب دوپامینیه.
بله.
یکی از کارهایی که دیگه‌ای که دشمن میکنه و خیلی در صددش هست اینه که القاء حس شکست به جامعه کنه. این القاء حس شکست در سیستم پاداش ما دوپامین رو سرکوب میکنه. این سرکوب دوپامینی انگیزه، تاب‌آوری اجتماعی و انسجام اجتماعی رو میاره پایین. حالا شما اگر القاء حس شکست رو با بمباران اطلاعاتی ترکیب کنید، مرتبا دارید فکر جامعه رو بمباران میکنید که شکست خوردید، هزینه کردید، ارزشش رو نداشت، چی به دست آوردید تو جنگ، و همه اینا رو میذاره کنار هم و در مجموع شما رو دچار یک گسست اجتماعی هم میشید. در جمع‌بندی ما که باید چیکار کنیم، میگیم که ما باید بریم به سراغ پدیده‌ای به نام مسئولیت شناختی یا دفاع شناختی. تو دفاع شناختی ما چند تا اتفاق رو باید انجام بدیم. یکیش اهداف فرادستیه، این برای جلوگیری از دو قطبی سازی. اهداف فرادستی یعنی این که ما بتوانیم برای جامعهمون یه هدف مشترک کلی تعیین کنیم که قطب‌های مختلف با همدیگه توش مشترک باشن، مثل دشمن خارجی. کما این که الحمدلله تو این زمین خیلی موفق بودیم، یعنی همه جامعه شناختن چه کسانی دستشون به خون ملت ایران آغشته است. ولی تمرکز از روی این نباید برداشته بشه و خدای نکرده مثلا افکار بیاد روی این که نمیدونم فلانی دشمن ایرانه، نمیدونم مسئول داخلی فلان کارو میکنه. این نکته اول. نکته دوم، یک کاری که هست به نام تلقیح یا واکسینه کردن شناختی. تلقیح یا واکسینه کردن شناختی یعنی جامعه رو از نظر شناختی ما با یک سری شبهاتی که اونا مطرح میکنن آشنا کنیم. مثلا اونا میان میگن فلان مسئول شما سازش کرده، یا نمیدونم رهبری تحت فشار بوده که آتش بستند، یا فلان اتفاق رخ داده. ببینید الان یکی از پدیده‌های خوبی که داره رخ میده در میادین ما در شفا سخنرانی وجود داره. باید سخنران‌ها این شبهات رو مطرح کنن خودشون ابتداءن و پاسخ مناسب بدن، نه اینکه خدای نکرده خود شبهه رو تثبیت بیشتر کنه. نکته سوم، ترویج فراشناخت و تفکر انتقادی منطقیه. ما باید بتونیم جامعه رو و افراد رو بهشون یه چیزی بدیم به نام فراشناخت. فراشناخت یعنی همونی که گفتم، بتونه فرد فکر کنه من چرا اینطوری فکر میکنم.
بله.
یا چرا از این منبع خبری دارم خبر میگیرم، چرا این منبع خبری رو دارم باور میکنم. و یکی از چیزهایی که بسیار در این شرایط مهمه، مخصوصا الان که افراد میتونن شبکه‌های اجتماعیشون رو خودشون انتخاب کنن، انتخاب شبکه‌ای که دارن ازش خبر میگیرن بسیار مهمه. این که ما به فرد بتوانیم این آموزش رو بدیم که از چه شبکه خبر رو بگیره، حتی به افراد اصطلاحاً انقلابی، برای اینکه این دو قطبی ایجاد نشه.
بله.
چهارمین اتفاق، تماس بین گروهیه که بسیار خوب در تو این شبکه رخ میده.
بله.
یعنی
بله.
گروه‌های مختلف، قطب‌های مختلف همدیگه رو ببینن و بتوانن با همدیگه ایجاد همدلی بینشون بشه تا ببینن که واقعا اختلاف واقعی بینشون نیست. حالا یه سری سیاستای دشمنم بود که فکر نمی‌کنم دیگه زمان بشه.
ولی بحث جالبیه جناب بعد و
بله بله.
توی برنامه دیگه هم حتما با همدیگه گپی بزنیم پیرامون این مسائل.
بله، هم سیاست‌های دشمن
حتما.
چه در ایجاد تفرقه، چه در چجوری میاد با هر کدوم این سیستم ها یه بازی را میندازه که چجوری از هان جا به جا بشن.
بله.
به چه نتایجی برسه.
بله.
هر کدوم اینا چه صحبت تفصیلی
من که استقبال میکنم و یک برنامه دیگه ما قطعا با شما خواهیم داشت و پیرامون همین مسئله با هم که گپ میزنیم. سلامت باشید، ممنونم ازتون، وقتتون هم بخیر باشه. خدا نگهدار جناب.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با سبز سفید سرخ همراهی کردید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
ایران یکی از کشورهای پیشداز
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران توانمند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
سلام ای سرزمین پاک من ایران، درود ای عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم، درود ای سرزمین پاک من ایران.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، به نام یزدان پاک و سلام و درود به شما. جوانای عزیز ایرانی، حال و احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش باشید و همیشه در زندگی موفق و پیروز باشید. من پروین کرمی هستم، همراه همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. دوستان عزیز، لطفاً شماره ای رو که خدمتون عرض می کنم به خاطر بسپارید یا یک گوشه یادداشت کنید. 0920-162-7588. با این شماره و از طریق پیام رسان بله می تونید با ما در ارتباط باشید. و حالا بریم سراغ موضوع برنامه امشب. یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بیرجند، بازوی روباتیک مورد نیاز در صنایع مختلف رو طراحی و تولید کرد. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حامد پامرغی، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک. آقای دکتر پامرغی سلام و درود به شما.
سلام، خیلی ممنون، وقتتون بخیر، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر، در مورد طرحتون خواهش می‌کنم برای شنوندگان عزیزمون توضیحاتی بفرمایید تا بیشتر آشنا بشیم با طرح شما.
طرح اصلی شرکت ما که طرح دانش بنیان اونم هست، یه بازوی روباتیکه که قابلیت حرکت در 3 بعد رو داره و میتونه اجسام رو جابجا کنه به واسطه گریفر، یا میشه یه ابزار بهش متصل کرد و یه فرایند ماشین ابزار رو انجام بده و میتونه عملیات سورتینگ، بسته بندی و بازرسی رو انجام بده به کمک دوربینی که دوی ربات نصب میشه و به عنوان ماشین ابزار هم استفاده بشه.
بله.
به این تیپ ربات های موازی میگن. مزیت اصلی این ربات ها سرعت بالاشونه و دقت بالاشون. مثلا یه فرآیند تکراری مثلا چیدن محصولات مواد غذایی داخل ظرف میتونن با سرعت خیلی بالا این کارو انجام بدن. رباتی که ما ساختیم مثلا تا سرعت 3 متر بر ثانیه میرسه و حالا با استفاده از تجهیزات پیشرفته‌تر میشه به راحتی سرعتش افزایش داد. کلا نحوه کار این ربات ها اینطوریه که توی یه خط چند تا از این ربات ها قرار میگیرن، یک سیستم رباتیک رو تشکیل میدن و حالا با توجه به این هوش جمعی که بین اینا برقرار میشه، اینا با همدیگه یه کاری رو انجام میدن، مثلا مثل پر کردن یه کمپوت، مثلا میگم دونه دونه لایه‌ها رو میچینن داخل ظرف با سرعت خیلی بالا.
بله.
قسمت مثلا مونتاژ اینه که این میتونه با یه سیستم بینایی ماشین لینک بشه و به صورت اتومات و خودکار کار خودش رو انجام بده.
یعنی
هر نقطه‌ای که باشه برداره، درجه بندی کنه کیفیت 1-2-3 و حتی میتونه اگه مثلا یکی کیفیتش اصلا قابل استفاده نبود، کلا ریجکتش کنه و بذاره کنار.
دقت این بازوهای روباتیک چقدر آقای دکتر؟
دقتش به 100 میلیمتر میرسه. دقت برای بحث بسته‌بندی و کلا جابجایی اجسام دقت خیلی خوبی داره.
آقای دکتر چند وقت طول کشید روی این ربات ها کار میکردید و به نتیجه رسیدید؟
تقریبا یه دو سال طول کشید.
دو سال تقریبا طول کشید. بله. خودتون به تنهایی یا کار تیمی انجام دادید؟
نه کار تیمی بود. ایده اولیه این از توی دانشگاه در اومد. من تز ارشدم دانشگاه علوم صنعتی که بودم توی همین حوزه رباتیک بود. بحث طراحی‌هاش و اینا و بعد از اینکه درسم تموم شد حالا شدیم شرکت دانشمندان ثبت کردیم داخل پارک میکان ناوری و مراحل ساختش و طراحی نهاییش انجام شد. تقریبا یک سال و نیم طول کشید بحث ساختش.
امیدوارم که موفق باشید. از نظر حمایت‌های مالی آیا حمایت هم شدید از طرف سازمانی یا ارگانی یا شرکت دانشمندان؟
ما در قالب شرکت دانشمندان از حمایت‌های صندوق نوآوری شکوفایی استفاده کردیم.
استقبال کردن از طرحتون؟
بله بله. و حالا از طرف خود پارک فناوری خراسان جنوبی حمایت‌های انجام شد و خوب بود.
خب خدا رو شکر. و در پایان اگر توصیه‌ای برای جوان‌ها چون خود شما هم جوان هستید دارید بفرمایید خواهش می‌کنم.
کلاً کار استارتاپی در ابتدا خیلی ترس داره و یه ریسک خیلی بزرگه. ولی اگه بتونن تیم خیلی خوبی جمع کنن و وارد این کار بشن، حالا سال اولش شاید سخت باشه، خیلی توجیه مالی نداشته باشه، ولی کار شیرینیه و تشویق زیاد خواهیم شد. از این نظر خیلی خوبه، ولی باید همون انگیزهشون رو حفظ کنن و زود خسته نشن.
بله، باید به پایان کار فکر کنن، به موفقیت فکر کنن تا اون شیرینی لذت بخش موفقیت رو بچشن تا انگیزه بیشتری پیدا کنن برای رسیدن به پایان کار و به هدف مورد نظرشون. امیدوارم که همیشه موفق باشید آقای دکتر پامرغی و براتون آرزوی سلامتی میکنیم. با اتون خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، لطف کردید.
زنده باشید. خدا نگهدار شما. لازم به ذکره که کاربرد اصلی بازوی رباتیک دلتا جابجایی اجسام یا عملیات برداشتن و قرار دادن محصول در صنایع بسته‌بندی است.
نمایه های فکری بسیار بالا و نمایه اجتماعی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان‌ها فرصت داده بشه
از وقتی عملکرد و ارزهای مجوزها رو تحلیل و حمایت بکنیم
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رایی که رفته ایم. انشاءالله هر جایی هستی سلامت بشید. همونطوری که در جریان برنامه‌های گذشته هم بودید سعی می‌کنیم که تازه‌ترین‌ها رو در فضای علمی کشور، پیشرفت‌های صنعتی به سمع شما برسونیم. در خدمت یکی از عزیزان هستیم که مدیر عامل یکی از شرکت‌هایی است که در خصوص خودروهای برقی به صورت اختصاصی دارن کار می‌کنن. جناب آقای مهندس روح الامین سلام عرض می‌کنم خدمت شما. وقت دارید بخیر. خلاصه از اون چه که انجام دادید رو بفرمایید.
به نام خدا، روح الامین هستم. مجمع ما هدفش تغییر اکوسیستمی خودروی کشور هست که زنجیره تامین از صفر تا صد حوزه خودروی برقی از محله در واقع انتقال تکنولوژی و فناوری خودروهای جدید، انتقال در واقع فناوری تو حوزه خودرو و صنعت خودرو و زیر ساخت خودرو هست که ما سعی کردیم توی سال گذشته با مطالعات که انجام دادیم بتونیم اون تغییری که باید از بابت فاصله که با دنیا داریم از بابت خودروی کشور و آخرین دستاوردهایی که توی صنعت خودرو اتفاق افتاده رو رقم بزنیم. مجمع ما تشکیل شده از چند گروه که در حوزه‌های مختلف فعالیت میکنن که از جمله انتقال تکنولوژی که تا 70% محقق شده و در بخش از حوزه ها مثل توسعه زیرساخت و فست شارژ ما تا 100% بومی سازی رو در دانشگاه اصفهان انجام دادیم و امیدواریم که بتونیم با حمایت از مسئولین که انشالله بخش عمده ای از بدنه دانشگاهی و نخبگانی که توی این حوزه فعالیت داشتن رو بتونیم با حمایتی که هست انجام بدیم.
خب دقیقا یک نکته جالبی رو شما اشاره فرمودید در مورد فست شارژ ها. الان دغدغه‌ای که خیلی از افرادی که علاقه من هستن استفاده کنن از خودروهای برقی اینه که خب الان آیا پایه و شرایط خاصی فراهم است در کشور ما برای اینکه ما به جای یک خودروی بنزینی خودروی برقی رو تهیه بکنه و استفاده بکنه؟
ببینیم به جهت شعار تحققی که توی سالهای اخیر توی بحث هوای پاک و استفاده از خودروی برقی بوده، متاسفانه حاکمیت و دولت توی این قضیه به جد کار نکرده و اخیراً طی 6 ماه گذشته با وجود اومدن خودروهایی که حالا نه چندان کیفیتی خوبی هم داشتن اومدن و بحث توسعه خودروی برقی رو توی دستور کار قرار گرفتن، ولی توی توسعه زیرساخت و در واقع حمایت و پشتیبانی از خودروهای برقی اتفاق نیفتاده که ما امیدواریم از محل حمایت‌های تبصره‌ای و ماده‌ای بتونیم که این کار رو به نحو احسن انجام بدیم و بتونیم تو اون فاصله 170 کیلومتری از بدنه شهرها تا بین راهی‌ها رو بتونیم از طریق شرکت‌های دانش‌بنیانی که مستقر شدن توی دانشگاه و دستگاه فاز شارژ 20 کیلووات، 7 کیلووات، 120 کیلووات تا 240 کیلووات رو تونستن تولید بکنن و بومی سازی بکنن انجام بده.
سپاسگزارم.
دوستان عزیز، جوانان همیشه سرفراز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی که رفته این رسیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از یکایی که شما برای همراهی و همدلی صمیمانه‌تون با برنامه راهی که رفته این. برای همه شما آرزوی بهترین ها رو میکنم، امیدوارم همیشه در زندگی موفق و پیروز و سرفراز باشید و همه شما رو به ایزد منان میسپارم. شب بخیر، خداوند یار و نگهدارتون.
ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ شفولا تو بزن مبسرشان، مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ شفولا تو بزن بر سرشان. ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان، مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیر نیا.